أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در دو مقام باید بحث بشه. اول ما مقام دومی که ایشون ذکر کردن در رابطه با سهم امام علیه السلام بحث کردیم، لکن یکی دو نکته دیگر در اینجا هست که ما این رو عرض بکنیم انشاءالله، بعد وارد مقام دیگر بشویم. اول این معنا که این سهم امام که ما گفتیم بالاصاله ارتباط به امام داره و نواب خاصه و نواب عامه در زمان غیبت کبرا متصدی گرفتن و صرف کردن این سهم امام هستند. در اصل مسئله سهم امام که در آیه شریفه با کلمه لام بیان شده و اعلموا انما غنمتم فان لله خمسه وللرسول ولذی القربى و اون اصناف ثلاثه دیگر که بدون لام اونها ذکر شده اند. آیا این کلمه لام فان لله خمسه، این لام خب به حسب مثلا ظاهر معناش معنای ملکیته، مثل اینکه میگیم حاضر دار مثلا لزیدن، یعنی ملکون لزیدن، حاضر صوب لامرن، یعنی این صوب ملک برای امره. آیا این ملکیتی که در اینجا به حسب بادی نظر این لام دلالت بر او میکنه مثل همین ملکیتی است که در من و شما وجود داره نسبت به اموال و چیزهایی که مربوط به ماست، یا اینکه ملکیت در رابطه با ما یک امر اعتباریه، یک واقعیت خارجیه نیست. وقتی شما یک خانه ای رو میخرید و مالک میشوید، این خانه را در واقعیت هیچ تغییری پیدا نشده، نه خانه تغییر کرده نه شما تغییر کردید، فقط یک اعتبار عقلایی و شرعی و یک اضافه عقلایی و شرعی شما نسبت به این خانه پیدا کردید که میگویند این خانه ملک برای شماست و الا نه در مالک تغییر حقیقی تحقق پیدا کرده، نه در مملوک یک تغییر حقیقی تحقق پیدا کرده باشد، بلکه یک تغییر اعتباری. سابقا این خانه به حسب اعتبار ملک برای عمرو بود، حالا که زید این خانه رو خریداری کرد به یک بیعی که هم از نظر عقلا مورد قبوله و هم از نظر شارع مورد قبوله، این اضافه اعتباری به زید پیدا کرده. میگن زیدون مالکون لحاظ هددار، زیدون صاحب و حاظ هددار. آیا در رابطه با آیه خمس که ما میگیم فعنا لله خمسه، یعنی برای خداوند مسئله ملکیت لال خمس یا جزئی از خمس رو شبیه همین ملکیت اعتباری خودمون فرض میکنیم؟ ما اعتبار ملکیت ماها برای خداوند میکنیم، یا خداوندی که مالک همه آسمان ها و زمین هاست و به تمام معنا آسمان ها و زمین ها و جمیع و ما فیه ما و من فیه ما اصلا در ید قدرت خداونده و ارتباط به خداوند داره، به اعتبار اینکه او خالقه و اینها همه مخلوقن، او واجب الوجوده و اینها ممکن الوجودن، و به تعبیر صدر المتعلهین در کتاب اسفار می‌فرماید درباره ممکن ما نباید تعبیر بکنیم که شیء اون له ربط بالواجب، یه چیزیه که ارتباط به واجب الوجود داره. نه، اصلا شیء اون نیست، ممکن این ربط به خالقه. حقیقتش حقیقت ربط به واجب الوجوده، و الا نه این که واجب الوجود رو یک طرف بگذاریم، ممکن رو هم یک طرف بگذاریم و بگیم بین این دوتا ارتباطه و این ممکن الوجود ارتباط به واجب الوجود داره. مسئله دقیق تر از این حرف هاست. اصلا ممکن الوجود در برابر خالق الوجود واجب الوجود این عین ارتباطه، نه اینکه یک امری باشد که ارتباط به واجب داشته باشه. حالا این حرفی است که ایشون میزن، این رو به مناسبت عرض کردیم. آیا با وجود این حرفا مسئله ملکیت خداوند نسبت به خمس یه همچی ملکیتیه؟ یعنی همونطوری که زید مالک خانه است به یک ملکیت اعتباریه، خداوند هم مالک خمسه به یک ملکیت اعتباریه؟ یعنی عقلا و اینها نشستن چنین اعتباری رو کردن، خود خداوندم تأیید کرده این اعتبار رو؟ آیا این مسئله که فقط ملکیت اعتباری است، این خیلی بعیده. یک ملکیت دیگری که از بعضی از محققین مثل مرحوم کمپانی علیه الرحمه نقل شده، ایشون تقریبا ملکیت فلسفیه قائله، ملکیت فلسفیه یعنی ملکیت تکوینیه و واجدیت تکوینیه، مثل اینکه من و شما الان واجد عبا هستیم، نه به معنای اینکه مالک عبا هستیم، عبا در اختیار ماست خارجن و ما واجد حقیقی عبا هستیم. من الممکن که ملک ما هم نباشه و خدای نکرده غصب شده باشه این عبا، ولی از نظر ملکیت تکوینیه که معنای ملکیت تکوینیه همون احاطه تکوینیه است. آیا مقصود از این لله خمسه یه همچی معناست؟ این مبعدش این است که اگر مقصود از ملکیت یه همچی معنایی باشه، این اولا که اختصاص به خمس نداره، ثانیاً این مسئله فقهی نیست، این یه مسئله کلامی یا فلسفی است، باید در جای خودش بحث بشود. پس چیه مسئله؟ فأن لله خمسه که ما الان یک سال و نیم تقریبا داریم روی این آیه تا حدی بحث میکنیم، این لام که به حسب بادی نظر همون ملکیت رو دلالت داره، ملکیت هم که میگید اعتباریش در باره خداوند اصلا معنا نداره، اون مالک الملوک علل اطلاقه، چه معنا داره ملکیت اعتباری در باره او کسی بشینه اعتبار بکند؟ ملکیت فلسفیه و کلامیم این مسئله رو از وادی فقه خارج میکنه و وارد یک وادی و عالم دیگری میکند. پس یعنی چه معنای این آیه فأن لله خمسه؟ تفصیل این مطلب رو امام بزرگوار قدس سره در جلد دوم بیعشون در اواخرش صفحات 658 و اینها اواخر جلد دوم، ایشون در اونجا اینطوری تقریبا با خیلی تفصیلی که در این رابطه ذکر می کنند، ایشون اینجوری می فرمایند که معنای لام در اینجا باید اینجوری معنا بشود، یعنی اولویت به تصرف، یعنی این امور متعلق خمس رو خود مکلف، ولو اینکه مالک، ملکیت مکلف جای بحث نیست، لکن در رابطه با خمسش خداوند اولای به تصرفه، او از مالک اولاست به اینکه بگه در کجا صرف بشود، در چه موردی مصرف بشه و مورد مصرفش عبارت از چیه. و همینطور در رسول خدا و ذل قربایی که مقصود امام علیه السلام، امام معصومه، در باره اینها ولو اینکه ملکیت اعتباری متصوره برای اینکه اینها دارای اموال شخصیه بودن، اموال شخصیشون هم ملک برای اینها بود به ملکیت اعتباریه، و بعد از فوتشون هم مثل دیگران انتقال به وارثشون پیدا میکرد اموال شخصی خودشون. اگر مثلا رسول خدا صلی الله علیه و آله دارای یک خانه شخصی بود، بعد از رحلت اون بزرگوار اون خانه شخصی مثل سایر مورث ها و وارث ها انتقال به وارث ایشون پیدا می کرد. لذا در اون خطبه فدکیه یکی از، حالا یادم آمد، یکی از چیزهایی که حضرت زهرا سلام الله علیها به اون خلیفه وقت خطاب میکنه، این عبارتشون تقریبا اینه که میفرماین افی کتاب الله انترث اباک ولا ارث ابی. آیا در کتاب خدا این حکم آمده که تو وارث پدرت باشی اما من دختر پیغمبر وارث پدرم نباشم؟ آیا در کتاب خدا یه همچی چیزی آمده؟ با سایر بیاناتی که اون بزرگوار فرموده، بالاخره در رسول خدا ملکیت اعتباریه مثل من و شما امکان داشته و وجود خارجی هم داشته، ولی ظاهر از دو جهت، یکی اینکه رسول عطف به الله شده در آیه خمس و ملکیت اعتباریه در باره الله غیر ممکنه، معلوم میشه که ملکیت و رسول هم شبیه ملکیت خداونده، ولو اینکه ملکیت اعتباری رسول مانعی نداره. و همینطور در ذی‌القربا که عبارت از ائمه معصومین علیهم السلام، خب اینها مثل سایر مردم دارای اموالی بودند، دارای خانه هایی بودند و به واسطه ارث این اموالشون انتقال به ورثه‌شون پیدا می‌کرد. و به همون نحوی که فی کتاب الله مسئله توزیع ارث مطرحه، در رابطه با اموال این شخصیت‌های بزرگ هم اموالی که دارای این ملکیت اعتباری بودند همین معنا جریان داشت. کسی معنا نداشت بگه مثلا وارث امام صادق صلوات الله علیه از خانه امام صادق ارث نمیبره، کسی نمیتونه این معنا رو بگه. ولی در آیه خمس چون ذی‌القربا هم عطف به الله شده، وحدت سیاق اقتضا می کند که همون نه ملکیتی که برای خداوند نسبت به خمس شما تصور میکنید، همون نحوم درباره رسول خدا و ائمه خدا علیهم الصلاه و السلام. یعنی این طور نیست که اونها هم مالک باشند حتی سهم امام را، یعنی این طور نیست که رسول خدا مالک سهم امام باشه یا ائمه خدا ملکیتی نسبت به سهم امام داشته باشند. اینها اولای به تصرف بودند، اینها سهم امام رو حق داشتند بگیرند و در اونی که مورد نظرشون و مصرف به حسب نظرشون بود خرج بکنند. اون وقت روی هم رفته نتیجه این می شود که این لام در فعن لله خمسه غیر از لامی است که در سایر موارد ما به کار می بریم. المال لزیدن، الدار لعمرن، الصوب لبکرن، این لام با اون لام ها فرق می کند. این لام های معمولی درباره ماها مقصود همون اضافه اعتباری ملکیه که عرض کردیم، نه اینکه در باب رسول و امام معنا نداشته باشد. اونها هم دارای این اضافه اعتباری ملکی بودن، اما درباره خداوند این معنا غیر قابل تصوره و نمی شود این کار رو کرد. فقط مسئله اولویت تصرفه که این اولویت تصرف نتیجش اینه که اونها هم مالک سهم امام نبودن. یعنی اگر سهم امامی پیش یکی از امام ها وجود داشت که دیروز عرض کردیم که ائمه دارای وکلایی بودند و این نواب خاصه چهارگانه، اینها وکلای امام ثانی عشر در زمان غیبت صغرا بودند و الا ائمه قبلی هم دارای نواب و نمایندگان و وکلایی بودند. حالا اگر از طرف وکلای اینها سهم امامی خدمت یک امام آوردن، مثلا سهم امام معتنابهی جمع شد، آیا اگر در این فاصله امام رحلت می کرد، آیا این سهم امام به وارث او منتقل می شد که اگر وارثش هم امام بود و هم غیر امام، یعنی دو جور وارث داشت، چون ائمه خب نوعاً پسرانشون خب یکی امام بوده اما بقیه دیگه از امامت از و نصیبی نداشتن، آیا این سهم امام ها رو بین خودشون تقسیم میکردن وراز، یا اینکه سهم امام در اختیار امام بعدی قرار میگرفت و اون امام بعدی تنها، اون هم نه به عنوان اینکه وارث اون مورثه، به عنوان اینکه خودش ذل قرباست و خودش از افرادی است که سهم امام برای او جعل شده، این اولای به تصرف بوده و می توانسته در اون سهم امام، امام بعدی
ولو این که 10 وارث دیگر هم باشه، فقط امام بعدی میتوانست تصرف بکنه، اونم به این نحو که به جاهایی که مورد نظر مبارکشون هست بپردازه. و این حرف نزنید، اینجا بی دلیل باید حرف پذیرفته بشه. و این که شما خودتون عرض می شود، من از شماها شنیدم، خودم هم ندیدم این حرف رو، ولی از شماها شنیدم که رسول خدا صلی الله علیه و آله در یکی از شبها به خواب نمی رفت. از ایشون سوال کردن که چرا شما به خواب نمی ری؟ ایشون در جواب فرمود که 2 درهم سهم امام پیش من وجود داره و من می ترسم قبل از اینکه این سهم امام رو به مصرفش برسانم موت مرو دریابد و من ارتحال پیدا بکنم. این دلیل بر این معناست که اینها مالک سهم امام نبودن، ولی اگر مالک سهم امام بود همونطوری که مالک خانهشون بودن، مالک بعضی از اموال شخصیه دیگر بودن، خب 2 درهم سهم امام هم خدمت ایشون باشه، فرضم کنیم موت پیش بیاد، خب بعد از آنی که کسی مال شخصی خودش رو داره، اگر موتی پیش بیاید که نباید موجب ناراحتی بشه. این ناراحتی برای این است که اونها خودشون رو مالک نمی دیدند و مالک هم واقعا نبودند، اولای به تصرف بودند. وقت از اینجا مسئله رو ما سرایت میدیم الی زماننا هازا، که اینهایی که متصدی اخذ وجوه شرعیه از مردم هستند، اینها سهم امامهایی که پیش اونها جمع شده باید کمال احتیاط و مراقبت رو داشته باشن. یک وقت ورثه اینها خیال نکنن که اینها مال مورثشونه و همونطوری که سایر اموال مورث رو به واسطه ارث بین خودشون تقسیم میکنن، این سهم امام ها رو هم تقسیم بکنن. لذا ملاحظه کردید که اون مراجعی که دارای یک احتیاط کاملی بودند در وصیت نامه خودشون، شاید اولین موردی که روش وصیت داشتند همین معنا بود که سهم امام ها ارتباط به ورثه نداره و باید به مصارف خودش صرف بشه. بد نیست من این داستان مختصر رو برای شما عرض بکنم. روزهای 4 و 5 همین حدود فوت امام قدس سره بود، ما هم در اون وقت مسئولیت مدیریت شورای حوزه رو داشتیم. اون وقت یه تشکیلات طور دیگری بود، شورایی بود به نام شورای مدیریت، ما هم مسئول شورای مدیریت بودیم. روزهای 4 و 5 فوت امام بود، دیدیم که مرحوم آقای حاج احمد آقا زنگی زد به ما، گفتش که من یک کار لازمی دارم به شما، و اوضاع من الان به واسطه کثرت رفت و آمد اقتضا نمی کنه که من پاشم بیام قم، مثل اینکه شما مجبورید بیایید اینجا. گفتیم مانعی نداره، پا شدیم رفتیم اونجا. خب تازه امام فوت شده بود دیگه، در و دیوار جماران سیاه پوش بود، مثل اینکه مشغول گریه و زاری بود در و دیوار. مرحوم حاج احمد آقا به من گفتش که فلانی، امام یک وصیتی کرده و من مجبورم که این وصیت رو زود به شما برسانم. گفتم چه وصیتی کردن؟ گفت ایشون وصیت کردن که من یک مقدار نسبتا زیادی از وجوه شرعیه در بانهای مختلف عرض می شود که به نام خودم وجود داره، ولی اینها وجوه شرعیه، اینها به ورثه من ارتباطی نداره. شما چون مسئول مدیریت شورای عالی حوزه هستید، بیایید این پولها رو به یک نحوی ما از این بانک ها جمع آوری می کنیم، در اختیار شما می گذاریم، ماهانه همونطوری که امام شهریه می دادن شما هم شهریه حوزه رو بپردازید. گفتم این وصیت امامه؟ گفت بله، شخصا امام این وصیت رو کردن. گفتم مانعی نداره. بالاخره پولهای امام عرض می شود که از بانک ها گرفته شد، در اختیار ما گذاشته شد و ما این پولهای امام رو روی حسابی که من اون زمان کردم 27 ماه شهریه طلاب رو اداره کردیم. منتها از این 27 ماه تقریبا 13-14 ماه عین شهریه امام رو دادیم، بقیهش نصف شهریه امام رو. مجموعاً 27 ماه طول کشید تا یک روزی در جلسه شورای مدیریت عرض می شود که صبحی بود، بنا بود عصری جلسه شورای مدیریت تشکیل بشه، دیدم باز تلفن زنگ می زنه. تلفن رو برداشتم، دیدم ایشون مرحوم آقای حاج احمد آقا تلفن کرد، گفتش که این وصیتی که امام کرده اختصاص نداره به اون پولهایی که ایشون در بانک‌های مختلف داشتن، حتی اون پولهایی که در صندوق دم دست امام بوده وصیت امام شامله، اون هم میشه، یعنی اینم باید بگیرید و صرف طلاب بکنید. من به ایشون گفتم که خیلی خوب، مانعی نداره، شما این پولها رو بردار بشمر برای ما بفرست، ما هم در بنوان شهریه بین طلاب تقسیم میکنیم. بعد ایشون گفتش که فلانی، من واقعا حال شمردن پول رو ندارم، شما به من اجازه بدید که این پولا رو در یک گونی مانند بریزم بیارن قم و تحویل بدن. گفتم مانعی نداره، بیارن قم تحویل بدند، ولی در موقعی بیاورن که جلسه شورای مدیریت با تمامی اعضا باشه و همه جریان رو ببینن و شاهد باشن. حساب شخص من نیست. گفت جلسه که یه گفتم عصری. گفت خیلی خوب، من یک کاری میکنم که عصری این پولا در جلسه شورای مدیریت حاضر بشه. ما جلسه شورای مدیریت بودیم، دیدیم که دو نفر از همون پاسدارها و آشناهای ایشون، یک گونی که سرش هم خالی بود ولی تقریبا دو ثلث اون گونی پر بود از اسکناس و نمیدونم از دلار و ارز و امثال ذلک، اینا از در جلسه شورای مدیریت وارد شدن. گفتن این پولهایی است که در صندوق و امثال زاله که در نزدیک امام بوده، این اون پولهاست. گفتم خیلی خوب، پولها رو اینجا خالی بکنید، دو نفر از همین مرکز مدیریت حوزه بیان این پول رو در حضور اعضا بشمرن، بعد از آنی که شمردن بلافاصله تحویل مؤسسه تعاون بدیم و در موقع شهریه از این پول ها استفاده بکنیم. که عرض کردم حتی این پول با اینکه در بانکم نبود و در دم دست امام بود، معذالک روی مقتضای وصیتی که ایشون فرموده بودن این پولها در اختیار شورای مدیریت اولا، بعدم به دست شورای مدیریت به همون صورتی که عرض کردم تقسیم شد به صورت شهریه. لذا این که متداوله که مراجع ما بعد از آنی که امارات موت تقریبا براشون ظاهر میشه و توجهی هم به مسئله دارن، در وصیت نامشون اولین چیزی که می نویسن این است که این پولهای باقی مانده به نام ما یا در صندوق ما یا در خزانه ما از وجوه شرعیه اینها ملک شخصی ما نیست. و همونطوری که مثلا در زمان حیات شهریه داده می شده، بعد از فوتشون هم باید شهریه داده بشه، روی همین ملاکه که ملکیتی در کار نیست، فقط اولویت در تصرف، اولویت در تصرفم مادام الحیات، بعد از آنی که حیات از بین رفت این اولویت تصرف حالا یا منتقل میشه به مرجع بعدی یا طبق وصیت همون اولا به تصرف باید با اون معامله بشه. این یک نکته‌ای بود در رابطه با سهم امام که دیروز عرض نکردیم، امروز دیدم لازم این را عرض بکنیم. باز یه نکته دیگری هم هست که این رو انشاءالله باز فردا عرض میکنیم و مسئله سهم ساده رو که به عنوان مقام دوم ما گفتیم مورد بحث قرار میدیم، او رو در دنبال این مسئله انشاءالله بحث میکنیم.